به نوای خوشم اکنون دل اگر دادی، ز نوای بد دورم دگر آزادی. من اگر ز جهان به تو رو نکنم چه کنم، دل اسیر تو سلسله مو نکنم چه کنم. تو بیا مگر این دو روز را غنیمت شماری، غم کهنه در این بهار نو به سبا سپاری.
خیلی خیلی متشکریم از شما دوستان خوب شنونده. خب عزیزان، ما یه بخش جذاب دیگه هم در برنامه داریم، آشنایی با مشاهیر کشتی جهان. حسن عبدالهاشمپور دوست خوبمون این بخش رو آماده کرده، این هفته به اتفاق گوش میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز، همراهان رادیو ورزش و برنامه پنجره رو به شب، ممنون که با بخش تالار مشاهیر ما رو همراهی میکنید که در این فرصت با یکی از نوابق کشتی ایران و جهان همراه میشیم. کشتی قریب به 8 دهه برای ما ایرانی ها در عرصه قهرمانی آشناست، اما خب ستارگان زیادی از دیگر کشورها رو به اثار ما هم سپرده که بعضی از اونها واقعا زندگی عجیبی داشتن، مثل ویلفرد دیتریش، کشتیگیر سرشناس آلمانی. خیلی کوتاه مرور میکنیم بعض زندگی این کشتیگیر افسانه‌ای آلمان ها که به معنای واقعی عاشق کشتی بود و در شرایطی عجیب با رقبای سنگین‌تر از خودش مبارزه میکرد، دعوا خودش رو به چالش میکشید. این کشتیگیر در شهر شیفرشتاد در آلمان به دنیا اومد و 40 سال در عرصه قهرمانی حضور داشت، تا 56 سالگی هم در باشگاه تمرین میکرد، با جوانها مبارزه میکرد و تاریخی ترین صحنه کشتی المپیک ها رو هم با این وجود اینکه 80 کیلوگرم حریف روبروش سنگین تر بود و او رو با سالتو شکست داد رو هم ویلفرد دیتریش ثبت کرد که در دنیای قهرمانی 16 بار قهرمان کشور آلمان شد، هم با زنده یاد جان پهلوان تختی، هم با الکساندر مدوید مبارزه کرد، 5 مدال جهانی گرفت، 5 مدال المپیک گرفت. اما خب در اواخر زندگیش که دچار مشکلات مالی شد، اوضاعش به قدری بد شد که حتی در معادن افریقای جنوبی کار میکرد و در سن 59 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. دیتریش به همراه لوپز که در همین رقابت‌های المپیک توکیو اخیر تونست 5 المپیک بشه، بیشترین تعداد حضور رو از جمع کشتیگیران در رقابت المپیک داره و جز معدود کشتیگیرانی هست که هم در آزاد هم در فرنگی مدال گرفته. در المپیک 1956 ملبورن در وزن مثبت 87 کیلوگرم نقره گرفت. اونجا کشتیگیران سرشناسی مثل حمید کاپلان، یاسین مامادوف، آنستون و بلگاری رو با اقتدار شکست داد. در المپیک 1960 روم اصلا شکست نخورد و مساوی کرد، با این حال مدال نقره رو گرفت. رانگرنسون از سوئد، بوگدان از شوروی و چوباد از اسلواکی رو باشون مساوی کرد و کاسیوف بلغاری رو شکست داد. در نهایت مقام دوم المپیک رو کسب کرد، اما در کشتی آزاد وزن‌کشی کرد، اونجا قهرمان المپیک شد، مقابل حمید کاپلان مساوی کرد، اما ستارگانی چون ماتاراکچی، زاراسوف، میچل و ویمر رو شکست داد و موفق شد قهرمان المپیک بشه. جالبه که در المپیک 1964 توکیو در 35 سالگی تونست مدال برنز بگیره، کاسابوف سوگویاما رو شکست داد و مقابل کوزما و روشن شکست خورد و با امتیاز شماری در المپیک توکیو به مقام سوم دست پیدا کرد. در المپیک 1968 مکزیکو سیتی هم موفق شد مدال برنز بگیره، اونجا کشتی ایرانی همچون هریکیس و سوچنسکی رو با ضربات فنی شکست داد، اما مقابل مدوید شکست خود، همینطور به دورالیف و به مدال برنز مسابقات المپیک در 39 سالگی دست پیدا کرد. در واقع المپیک 1972 مونیخ هم در سن 43 سالگی بود که اون سالتوی تاریخی رو مقابل کشتیگیر امریکایی زد، مردی که نه براش وزن حریف مهم بود نه شکست خودش، به شدت عاشق مبارزه کرده بود، بارها مصاحبه کرد و تو مصاحبه‌اش هم همین میگفت که دوست داره کشتی بگیره و فرقی نمی‌کنه با چه حریفی در چه وزنی. به همین دلیل بود که حضور بسیار طولانی مدتی رو در سیر قهرمانی داشت. دیگه اواخر حتی اجازه حضورش هم تو مسابقات نمی‌دادن، گفتن که برایش ضرر داره، ممکنه که دچار مشکل جسمانی بشه. اما این کشتیگیر افسانه‌ای ویلفرد دیتریش در 5 المپیک سابقه حضور داره و با توجه به عنوان قهرمانی جهانیش هم که صاحب 5 مدال جهانی شد، یکی از نوادر کشتی دنیاست که در آزاد و فرنگی موفق شد تعداد مدال‌های جهانی المپیک شو به تعداد انگشتان دو دست برسونه. اما همونطور که خدمتتون عرض کردم زندگی عجیبی داشت و در فقر نهایت از دنیا رفت. با این حال هنوز خاطرات مبارزات سرسختانه دیتریش مقابل حریفانی که از او حتی شاید بیش از 10 کیلو سنگین‌تر هم بودن هم به خاطر مونده. این کشتیگیر خوب آلمانی الان هم سبک کشتیش به خصوص در سنگ وزن در باشگاه آلمان تدریس میشه، فیلماش مورد بازبینی قرار میگیره و از او به عنوان یک نابغه یاد میشه، اما دیگه در بین ما نیست.
بخش تالار مشاهیر کشتی جهان رو با صدای حسن عبدالحاشم پور شنیدید دوستان. ممنونم از همه شما عزیزان شنونده‌ای که از شروع برنامه تا الان در واقع همراهی کردید با برنامه خودتون. یه مورد بود که من فکر می‌کنم که بد نیست جناب‌عالی توضیح بدید. دوست خیلی خوب ما علی آقا از مشهد اشاره کردن که چرا دیگه کشتیگیران ما، کشتیگیران ایرانی، مثل سابق در واقع از اون فنون خاص خودشون استفاده نمی‌کنن. ایشون مثلا اشاره کرده به آقای رسول خادم که با اون شکل خاص بسکش رو اجرا می‌کرده و اصلا میگه یه چنین فنایی رو دیگه ما الان تو کشتیگیرانمون نمی‌بینیم. دلیلش رو خواستن.
بله، ممنونیم از دوستان که با برنامه همراهی می‌کنن. خب اینا برمیگرده به یک سبک و سیاق کشتیگیران ما. خب رسول خادم واقعا صاحب سبک بود و اون سربند و پی که انجام میداد و خادراتسوف رو 3 بار در جهانی و المپیک شکست داد، واقعا یکی از فنون بکری بود که توسط یک ایرانی به نمایش گذاشته شد. ولی کلا شرایط کشتیگیری و کیفیت کشتی متفاوت شده با توجه به مقررات، تمرینات و نحوه کشتی گرفتن تغییر پیدا کرده. زمان مسابقات به گونه‌ای شده، حالا باز به اعتقاد من 2-3 دقیقه بهترین زمان هست و این فرصت رو میده کشتیگیرا ریسک بکنه. اما در گذشته که 2 دقیقه بود، هر کشتیگیری با 1 امتیاز یا 2 امتیاز برنده میشد و وقتی کسب امتیاز میکرد به قول معروف در کشتی رو میبست و اون کشتی از اون جذابیت میافتاد. به طور کلی میخوام بگم کشتی در دهه‌های 60، 70 و 80 میلادی به گونه‌ای برگزار میشد، هرچند شاید نسبت به الان اون سرعت لازم رو نداشت، اما فن تو فن بود، یعنی بدلکاری تو کشتی خیلی رایج بود. اما الان شیوه تمرین دادن مربیان ما به گونه، نه حالا در ایران، در خارج هم بر اساس مقررات کمتر دست به اجرای فنون ریسکی میزنن و واقعا کشتی خلاصه شده در 2-3 فن خاص و این از جذابیت کشتی بدون شک کم میکنه و این برمیگرده به آموزش مادر کشتی که امیدوارم انستو کشتی به این امر مهم توجه ویژه داشته باشه، انتخاب مدرسینی که با کیفیت باشن و دانش افزایی مربیان باید در دستور کار قرار بگیره. و یادی هم بکنیم از استاد ابوالقاسم رایگان که گنجینه فنون رو به حال تألیف کردیشون. این میتونه یک تلنگری باشه که ما به فنون بکر گذشته ایرانی هم رجوع بکنیم و مربیان ما در کلاسای تمرین به بچه‌های ما تمرین بدن و کشتی فقط الان شده در یک زیرگیری و یک بارانداز و کمتر کشتیگیر ریسک میکنه و اون بدلکاری رو انجام میده. و درست گفته این دوست عزیزم.
ممنونم آقای میرزا شفیع. عرض کنم که عزیزان ما در استان گلستان یک منطقه‌ای داریم، یک منطقه کشتی خیز داریم از زمان خیلی دور به نام نوکنده. حالا الان مثلا میگن در استان مازندران ما جویبار رو داریم، ولی قبل از این که ما حالا جویبار رو بخوایم در مازندران مطرح بکنیم، خب اینا همه یک پارچه بودن دیگه، گلستان و مازندران اینا همه یک پارچه بودن، یک استان بودن. حالا که جدا شدن الان دیگه باید بگیم نوکنده استان گلستان. واقعا دلاورایی می اومدن از این منطقه در کشتی ما که یکی از اونها واقعا خیلی شاخص بود و سالها در تیم ملی کشتی گرفت، عرض کنم که در رقابت‌های جهانی آسیایی حضور پیدا کرد و واقعا در اوزان پایین، یعنی در همون وزن 57، من دقیقا حضور زن اگه داشته باشم درست، یکی از بهترین های دنیا بود. حالا در طول برنامه هم که میخوام الان باش گفتگو بکنیم شما بیشتر باش آشنا میشی. جناب آقای اویس ملا. آقای ملا سلام میکنم، استاد شبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای منصوریان و جناب آقای میرزا شفیع. من در خدمت هستم.
قربونت برم آقای ملا. من میدونی حالا یه خاطره خیلی کوچولو هم باهات دارم، نمیدونم یادت میاد یا نه، با هم رفتیم مسابقات قهرمانی آسیا تو اولانباتور مغولستان.
بله 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 جناب آقای منصور.
آقا چه کشتیایی گرفتی اونجا؟
اونجا که حقمون رو خوردم فینال.
ولی چه کشتیایی گرفتی؟
اونجا حق من خوردن با مغولستان تو 1-0 دقیقه به نفع من تمام شد.
آره
حق من نگرفتن.
آره ولی خب تیم خوبی داشتیم اون سال، من یادمه برادران خادم بودن اگه اشتباه نکنم.
بله
آقای یاری بود فکر کنم اینا کشتی تیم ملی بودن.
ایوب بنی نصرت بود.
بله ایوب بود. آفرین. آره
بله.
که اون کشتی سنگین رو گرفت تو سنگین وقت با یه آدمی که 20 کیلو از خودش هم سنگین تر بود.
بله بله
بله. خب حالت خوبه آقای ملا؟
بد نیستیم خدا رو شکر.
زنده باشی انشالله.
شما هم زنده باشین
انشالله. آقا اختیار داری، ما همیشه شما رو دوست داریم. شما یکی از اخلاق مداران کشتی ما بودید، یکی از کشتیگیران دلاور ما بودی، من اشاره کردم. حالا انشالله الانم با آقای میرزا شفیع عزیز ما گفتگو کن و من در خدمتتون هستم.
شش.
خب خوشحالیم که با اویس ملا امشب هم کلام هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت پهلوان کشتی کشور که درست 57 و 52 تا کشتی میگیره و با فرهنگ ما یه مقدار نامانوسه که ما به سبک وزنا بگیم پهلوان، ولی واقعا مثل پهلوانا کشتی میگرفت، کشتی جذاب و با اخلاق که به حال ثمره این تلاشش مدال برنز مسابقات جهانی بود، هرچند میتونست در المپیک بارسلون و مسابقات جهانی دیگه هم اویس ملا برای ما افتخار کسب بکنه. اشاره به اخ‌کشی کرد، در مسابقات دیگه هم کم نبود که به حقش نرسید، اما خوشحالیم که امشب خودش میخواد از گذشتهش، از رقابتاش و از خاطراتش با ما صحبت کنه. اویس جان بفرما، در خدمت هست.
منم خدمت شما جناب آقای میرزا شفیع مجری توانمند ورزش سلام عرض می کنم. منم جناب آقای میرزا شفیع، منم خوشحالم که در خدمت حضرت علی هستم و جناب آقای منصوریان هستم که از مجریان توانمند هستم. من خودتون می دونید که بچگی جنبجوش زیادی داشتم، شخصی به نام کبلاغای شربتی که پایه‌گذار کشتی نوکنده بود من دید و یه دوشی داشتیم جناب سرنگ پرویز ملایی بود که در اون دوران من دید گفت که اینو بفرست تو باشگاه. از اون تاریخ ما که رفتیم تقریبا سنم 10 ساله بودم که رفتم باشگاه، اولی مسابقاتی که رفتم تو همون سنین جام گندم طلایی بود. من اومدم تو جام گندم طلایی اول شدم و بعد ادامه کار همون به اصطلاح مسابقات نوجوانان کشوری و جوانان کشوری و مسابقات جهانی و بعدش مسابقات بازی های آسیایی در خدمت به
اصطلاح
ملت شریف ایران بودیم.
اویس جان من خیلی جالبه برام حرف زدنت، هم مثل کشتیات که سرعتی کشتی میگرفتی، رو به جلو کشتی میگرفتی، ماشاءالله از نظر فن بیانم سرعتت خیلی خوبه، ولی خوشحال میشیم که به همه موضوعات با این سرعت بپردازی که خب گفتیش آقای شربتی اول مربی شما بود و این که بعد از آقای شربتی در کجا شما کشتیگیری رو ادامه دادید، اولین افتخار در کشتی استانی بود یا قهرمان کشوری بود، برای ما همینطور گام به گام بیام جلو.
بله من قبل آقای شربتی که رئیس هیئت کشتی نوکنده و به اصطلاح بخش نوکنده بود، من زیر نظر جناب آقای رحیم شربتی پهلوان و شادروان رحیم شربتی تمرین کردم و شادروان من سلای شربتی ممرزای جانشوی ممرزای منوشیری شادروان عبدالحسین مازنی و زیر نظر آقای آبدین شربتی تمرین میکردم. بعد از اونی که جام گندم طلایی اومدم، من اومدم تو جام مسابقات استانی به صلاح زیر نظر ما قبلا مازندران بودیم، مازندران کشتی گرفتم، اومدم به صلاح اول شدم ولی سنم کم بود، اومدم تو قهرمان کشوری دو تا داشت بودم به نام آقادی، اکبر آقادی رو بردم ولی هادی آقادی که از من خیلی بزرگتر بود من بود و تو قهرمان کشوری اومدم دوم شدم.
جناب آقای نیزه شدیم بله داشتیم گوش میکردیم لذت بردیم.
اومدیم تو جوانان ارومیه هم که به اصطلاح من دوم شدم که بعدش هم اومدیم تو بزرگ سالان سال 1368 اولین بعد از خدمت سربازیم اولین مسابقات هم سال 1368 بود که انتخابی به اصطلاح انتخابی توی آزادی برگزار شد. من انتخابی به اصطلاح من فرستادم جام به اصطلاح تفلیس که اونجا تنها خارجی که سکو بود توی مسابقات تفلیس قبلا که به اصطلاح شوروی سابق بود، تنها خارجی که رو سکو بود تنها خارجی که رو سکوی حقیقی بود اویس ملا بود. همه توی کشورها اول تا سوم تمام روسا بودم که وایسادم. بعد از اونم اومدیم تو دهه فجر سال 68 اومدیم تو آزادی تهران کشتی گرفتیم که اونجا اول شدم. انتخابی هم توی هفته تیر کشتی گرفتیم همون سال به اصطلاح من اول شدم. من فرستادم 1990 بازی های آسیایی چین پکن، آقای ترکان فرستادم مسابقات بدون هیچ انتخابی، اونو فرستادم تو مسابقات توکیو که اومد والنتین یوردونوف تو اونجا شکست داد، من رفتم بازی های آسیایی پکن، اون رفت بازی اون مسابقات جانی رفت. بعدش سال بعدش هم اومدیم توی 57 انتخابی گرفتیم، 57 انتخابی گرفتیم تو آزادی تو توی سالان 12000 نفری آزادی بود، من اونجا اول شدم. بعد تو مسابقات به اصطلاح 1991 وارنای بلغارستان اومدم حق کشی کردم، مسابقات به اصطلاح اومدم اونجا سوم شدم که با آمریکا با کشتیگیر آمریکا 14 ثانیه وقت بود، من اون آوردم رو پول که حق 14 ثانیه رو به اصطلاح زدم که حق من خوردن، اونجا من اومدم سوم شدم با به اصطلاح مسابقات تیم کره شمالی رو بردم که قهرمان جهان بود و بعد بلانگی که از مجارستان اونم قهرمان بود، دو سه تا ایوانوف که به اصطلاح موسی رمزی اوغلو از ترکیه کشتی میگرفت، کشتیگیر بلغار بود ولی از ترکیه کشتی میگرفت، اونم که بودم اونم قهرمان به اصطلاح قهرمان جهان بود، اومدم اونجا که سوم شوریمیم با کره جنوبی کشتی گرفتم که کره جنوبی رو بردم و هم به مدال سوم دنیا دست یافتم. جناب آقای میرشفی
خب در المپیک هم حضور داشتی، از المپیک بگو که تفاوتش با مسابقات جهانی چه دور بود و چه شد که تو بعد از مدال برنز جهانی نتونستی اون روند افتخارات خودت رو تکرار بکنی و چه موقعی دیگه مجبور شدی از کشتی خداحافظی بکنی؟ آیا یادته؟
بله آقای میرزا شفیع، من بعد از جهانی به اصطلاح بلغارستان اومدیم توی به اصطلاح تو مسابقات در فجر سوری کشتی گرفتیم که به اکبر دودانگه باختم، رفتیم دوباره جام دانگروف به اصطلاح من اونجا اول شدم، اونا اوت شدن، هم سیاوش نوری هم به اصطلاح اکبر دودانگه ایوانوف، همین ایوانوف که سال قبل من بردم اونجا هم اونه بردم
باریکل.
که به اصطلاح هر دوتا رو هم اکبر ضربه کرده بود هم سیاوش نوریه که من تو فینال اونو بردم، اومدم تو جام دانکروف اول شدم. با توجه به اینکه یک به اصطلاح گفتن این مسابقات انتخابیه و به اصطلاح نظر کارشناسا رو جلب میکنه، اومدیم اونجا کشتی گرفتیم که من اول شدم و سیاوش نوری و با اکبر دوزانگه اونجا اوت شدم. اومدیم تو آسیای تهران هم کشتی گرفتیم، نگاه کن سه دوره سه کشتی سخت و سنگین توی تقریبا سه ماه من گذاشتن، یک کشتیگیری که وزن کم کنه و یک کشتیگیری که سبک وزنه، سه دوره اومدن ما رو آوردن توی به اصطلاح مسابقات سنگین کشتی گرفتن آسیای کرانم که اومدن با اون به اصطلاح کره شمالی 5-0 عقب افتادم رسیدم توی تهران. بازم هم من نظرم اینه که با اون کره شمالی هم کشتی من حق‌کشی کردن، چون من یک باراندازی از بالا زدم که سپانه داشت پان نداد. قبلا بارانداز یه دونه می‌زدن دیگه، یه دونه بارانداز می‌زدن، یه دونه دیگه بود یه سیمجیوزی یا یه اینجیوزی می‌گرفتی مجددا می‌تونستی بارانداز
بزنی
با یک فن دیگه. درسته آقای؟
دقیقاً درسته. یعنی متوالی اگر دوبار پشت سرم میدید یکیشو میدادم، باید وسطش یه فن دیگه اجرا میشود.
درسته یا نه؟ اون دوره قوانین اینجوری بود.
بله بله.
اون دوره قوانین من اومدم به کره شمالی من بازوندن در اصل با تو کشور خودم من بازوندن در اصل فینال به سلام تو آزادی سالان 12 نفری آزادی.
درسته.
تو تهران من بازوندن در اصل. خیلی من به سلام ناراحت شدم. اومدن بعد از اون اردو زدن تو این نهاوند یه مسابقات به این مهم میره، المپیک، مسابقات رسمی مثل المپیک که اویس ملا باید میومد مدال میگرفت تو این نهاوند تو یک مدرسه ای ما را آوردن اردو زدن. نگاه کن، من نمیگم که مهمان نوازی نهاوند یا خیلی خوب بود، مهمانی همه دنیا خیلی عالی بود،
ولی شرایط برای المپیک کافی نبود.
برای المپیک خوابگاه ما کافی نبود. نگاه کن آقای میرزا شفیع، المپیک میتونه تو مدرسه اردو بزنه، من تو مسابقات غیر رسمی دوستانه تو مدرسه میزنم اردو. آیا شما بگین جای خواب یک المپیکی تو مدرسه باید باشه؟
متاسفانه یه قصور بوده.
بعد حریف تمرینی از آقای رضای منش سوال کنین، من بیش از 14 جلسه با آقای علی رضا رضای منش با کشتیگیر 62 تمرین کردیم. بعضی از تمرینات ما صفر صفر میشد، هیچ پوانی رد و بدل نمیشد، غلق همدیگر گرفته بودیم. من 14 جلسه تو المپیک باش توی اردوی نهاوان با هم تمرین کردیم. حتی یه روزی دیگه ما رو بردن تو همدان تمرین بکنیم که بازم مجددن اونجا بازم من انداختم با علیرضا رضایی منش. نگاه کن 14 جلسه این زیر رو شدن های ما دیگه به صلاح نمیتونستیم غلق هم دیگه گرفته بودیم. نگاه کن آقای میبرا شدی، المپیک یک به صلاح مسابقات سنگینیه، بعد استرس و استراب مسابقات. همون که ما میگفتن شما انتخابی نیستی. من با اکبر دوزانگه حریف بودیم دیگه.
آره.
ما این وضعیت من مشخص نبود، ولی من فکر میکنم که جناب آقای میرزا شفیع من اونجا حتما باید مدال میگرفتم. من الان میخوام بندازم گردنی کسی که بیاد آقا گردن این بندازم، گردن خودم هست، تقصیر خودم هم هست، مدال نگرفتم. من اگر تو نوکنده تمرین میکردم راحت میتونستم به مدال المپیک دست پیدا کنم.
کاملا نکات قشنگی رو گفتی. من خودم از نزدیک در مسابقات المپیک بارسلون بودم. تیم ما به دلیل همون که امکانات کافی و تدارک کافی رو نداشت، تیم پرستاره‌ای بود، هم شما هم مجید ترکان.
بله.
و خیلی از کشتی‌گیرای ما نتونستن به اون حقشون برسن. فقط ما
عسکری محمدیان
نقره گرفت و رسول و امیر خانم برنز گرفتن،
سوم شدن.
بله، منظور میگم اون تیم واقعا باید چندین مدال طلا میگرفت که از طلا به دور موندیم. فقط
بله
چیز عسکری نقره گرفت و برادران خادمم برنز گرفتم. در کشتی فرنگی هم همینطور، ما بدشانسی بردیم که رضا سیمخا سر وزن نرسید.
بله،
خیلی
عسکری محمد جانم که با جان اسمیت
باخت در فینال. بله
بله بله، عسکری محمد جان با جان اسمیت کشتی برحال عسکری مدال اونجا هم کشتی های خوبی هم گرفت. عسکری محمدی هم درست شاید قرعه خوبی خورده باشه، ولی عسکری هم کشتی گرفت. بلغار کشتیگیر 62 بلغار هم بردی که
اگه خاطرت باشه کشتی علی رضا سلیمانی با محمود دمیر.
بله،
انگوش میزد که خیلی بیمعرفتی کرد.
شادربان پهلوان ما سلیمانی انگشت میکرد تو چشم آقای پهلوان ما علی رضا سلیمانی.
محمود دمیر این کار میکرد به چشم همه کشتیگیرا. من یادمه که تمام سنگین وزنا اونجا رفتن شکایت کردن با آقای مارتینتی که این همش با خشونت کشتی‌ها رو می‌بره، یادم جفتو مال کانادا و دیگر کشتیگران همینطوری باختن.
جناب آقای میرزا شفیع، خدا بیاموز با چشم خونی کشتی میگرفت، انگشت میکرد قشنگ تو چشم پهلوان ما جناب آقای سلیمانی شادروان ما قشنگ انگشت میکرد چشمش، اصلا اگه دیده باشی خون بود.
دقیقاً اگه خاطرت باشه یه کار ناجوانمردانم که محمود دمی در گرفت علیرضا سلیمانی رو از توشک پرت کرد پایین
از بالای استیج.
آره دقیقاً، باور کن حالا گفتن نداره، من اون لحظه یه حالت خاصی بده کردم اشکم در اومد. یه پهلوان ما رو اینطوری کنف کرد. بله.
اکثریت ورزشکارای ما توی به اصطلاح جوامع بین‌المللی که کشتی میگن مظلومن.
بله.
کسی از حقشون دفاع نمی‌کنه.
همینطوره.
جناب آقای میرزا شفیع، شما تو من جناب آقای منصوریان الان خودشون فرمودن که در مسابقات آسیایی اولین مسابقاتی بود که یک روز میخواستم برگزار کنه، قبلا دو روز بود دیگه. آه. مسابقات دیگه اولین مسابقات ما گرفتیم که یک روز وزکشی، یک روز قبل افتش وزکشی، روز بعدش پایان مسابقات بود دیگه. اونجا جناب آقای میرزا شفیع من 8 دقیقه تمام 1-0 جلو بودم.
عجب.
بعد پایان مسابقات تعجب کردم که بعد کشتیگیر مغولم خودش تعجب کرد وقتی پایان زنگ مسابقات به سلام خورده شد موش زد روی توشک، من گفتم بردم، بعد اومدم دست حریف منه بردم. من نمیدونم چی جوری بود. چرا من میگم کشتیگیرهای ما مظلومن و از حقشون
نمایندهی
که فیلا نداریم از حق کشتیگیرهای ما دفاع کنن. نگاه کن من خودم زخم خورده این به سلام این حق کشتیگیرهای توی فیلا مسابقات
بین المللی هستم. اوه یعنی منظور اینه که کمکاری از سوی مربیان ما بود یا داورای ما، یا اینکه اونا نفوذشون زیاد بود توی امر داوری؟
نگاه کن اونا نفوذشون بیشتره، اونا الانشون همینه، ما نماینده جو فیلا نداریم که.
درست.
ما فقط میخواییم زیر پای همدیگه رو خالی کنیم. جناب آقای میرزا شفیع، ما باید نماینده ای که تعیین میکنیم باید خودتون میدونید که باید پول خرج کنی. حقیقتی نیست که من نمیدونم که بیاد نماینده بشه، الان میخوان مثلا حمید سوریان نماینده اعلام بکنن بعد حمایتشم نکنن. نگاه کن خود همون کینه که اونجا که من بازنده کرد
خیلی نفوذ داشتیم،
با باکتای پور از دلار اومد نماینده هاری که رای دهنده ها رو خریدن دیگه. خب ما باید این شرایط داشته باشیم، به هر حال باید واسه ورزش اول مملکت با پول خرج کنیم.
کوریا اوسیان میدونی که خیلی نفوذ داشتن، هم رئیس کنفدراسیون کشتی آسیا کره ای بود کیم، دکتر بله. کیم بود، هم رئیس کمیته داورا
بله.
کیم بود و خیلی نفوذ داشتن و اون سالا که تو هم بدشانسی آوردی به اون سالا خوردی، حق کشتیهای ما رو به خصوص در کشتیهای رو در رو با کوریا اکثرا به حال اعمال نفوذ میکردم. بله.
نگاه کن جناب آقای میرزا شفیع، اکثریت کشتیگیرهای سبک‌وزن ما با کره جنوبی و با ژاپن و کره شمالی نزدیک بودن.
همینطوره.
بعد اون سنگین وزنای ما فاصله داشتن با اینا، چون سنگین وزنای خوبی ندارن کره شمالی و کره ژاپن و من نمیدونم این کشورها سنگین وزنای زیاد جالبی هم ندارن.
ما سرآمدیم تو سنگین وزنای قاره
و پوانشان با این سبک‌وزن‌های ایرانی ها همیشه نزدیک بود. اینا تو این سبک‌وزن‌ها راحت میتونستن حق کشتیگی رو به صلاح بخورن.
درست.
بله.
من ممنونتم با همون شروع هیجانی که کشتی میگرفتی برای ما صحبت میکنی، خاطره بازی میکنی و واقعا خوشحالیم که بعد از مدت ها اویس ملا رو باش همکلام شدیم. خب من الان میخوام یه گریزی بزنم، نه این که بخوام این خاطرات شما رو قطع بکنم.
آره.
خوشحالم که شما بعد از دوران کشتیگیری که اگر اشاره کنی چه سالی از کشتی خداحافظی کردی؟
من 34 سالم بود توی 7 تیر اومدم 63 کشتی گرفتم، اگر یادتون خاطرتون باشه.
بله.
خب سال به سلام 34 سالم، الان هم 56 سالم، 34 سالگی اومدم 63 کشتی گرفتم، مرحله اول کشتی گرفتم، 7 مرحله دوم، مرحله آخرم 7 کشتی گرفتم، 14 تا کشتی گرفتم، هر 14 تا هم با اختلاف 2-3 تا بردم. خب جناب آقای میرزا شفیع،
بله درست
متوجه هستین که آقای محمد طلایی بدون هیچ کشتی آوردن دوباره مجددن کشتی گذاشتن توی مثلا 5 سالون همین الان خانه کشتیه.
بله بله.
با اختلاف یک
برای چه مسابقاتی بودیم رقابت ها؟
فکر کنم ترکی
94 استانبول ترکی.
آره فکر کنم متوجه هستیم که